أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله اللعن الدائم من أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الباب الرابع مباحث الأصول العملية ففيه مقدمة وأربعة فصول باب چهارم از کتاب اساس باب رابعش باب اصول عملی است و در کنار باب دو باب ادله، یعنی ما ادله قطعی و ادله ظنیه را که جامعش رو ادله بگیریم نمیشه اصول. اگر ما بگیم کلن علم اصول خلاصه میشه در بحث ادله و اصول، یه بحثی هم داریم تحت عنوان تعادل تراجی، این دیگه خلاصه بار علم اصول اینه. و واسه الفاظم که میان دیدیم دیگه در حقیقت هان صغرای اون بحث دلیل ظهور رو برای ما درست بکنن، حجه ظهور رو برای ما درست بکنن. پس اصول عملیه یه رکنیه از مباحث اصول. مقدمه داری در مورد اینکه اصول عملیه و مجرا و اقسام شبهه چیه، چون اساسا اصول عملیه با موضوع شک اصلا یادتون نیست تا گفتن اصل عملی بگید شک، یعنی موضوع شک شبهه، یکی از حالات نفسی دیگه، درسته؟ شک و شبهه. بعدم اصل براءت و اصل احتیاط و اصل تأخیر و اصل استصحاب، این چهار تا اصل میگن اصل اصول عملیه که در علم اصول ازش بحث میشه. الباب الرابع مباحث اصول العملیه، بحث های اصول عملی و فیه مقدمه، یه مقدمه داره و اربعه فصول. المقدمه فی اصول العملیه، یعنی تعریف اصول عملیه چیه و مجاری مجرای اصول عملیه چیه، کجا اصل عملی جاری میشه، اصول عملی میشن جواری در یه مجاری جاری میشن که در حقیقت موارد اصول عملی میشن، در کدوم مورد جاری میشه و اقسام شبهه، شبهه شناسی هم باید بکنیم، شبهه رو بشناسیم. الفصل الاول اصل البراءه، فصل اول اصل براءته. الفصل الثانی اصل الاحتیاط. الفصل الثالث اصل التخییر و الفصل الرابع اصل الاستصحاب. چهار تا اصل معروفه. ترتیبش هم خوبه، اول براءت رو بگیم که میخوان بگن اصل در شکوک اینه که شما ترخیص دارید، یا نه احتیاط رو بگیم در برق شکوک، احتیاط که میگیم در کدوم شک باید احتیاط کرد، در برق شکوک تخییره، بعد از شکوه هم که هم باید شما بنابر حالت سابقه بذارید که بشنگن در اونجا اصل استصحاب جواب بشنگن. خب قسمت 54 اصول عملیه و مجاریش رو در حقیقت بحث میکنه. فقی وقتی فحص میکنه از حکم واقعی، چون وظیفش فحصه دیگه، باید فحص بکنه از حکم واقعی، یه وقت براش قطع حاصل میشه. خب قطع تو ادله قطعیه خوندیم، حجت دیگه، القطع حجتون. یه وقت هم هست نه اماره ای رو دست پیدا میکنه بهش. خب اون اماره اگر معتبر باشه گفتیم که باید چیکار بکنه، باید عمل بکنه دیگه. فقیهی که دست به قطع پیدا بکند یا دسترسی به اماره پیدا بکند، این خیلی خوشبخته، درست شد؟ چرا؟ چون مراحل استنباط تمام بشه دیگه، بعد حداقل با امارات که کم نیستن موارد زیادی پیدا خواهد. و اگر قطع یا اماره ثابت شد، چه با قطع چه با اماره، بود تنجیزی و تعذیری رو نسبت به مولا پیدا خواهد کرد در مورد حکم واقعی. میگه خب این حکم واقعی با قطع منجز شد، حکم واقعی با اماره منجز شد، خب ایناش واضحه. اما همیشه این گونه نیست در اصول، یعنی در حقیقت در مسیر فقه همیشه این چنین نیست و اصول هم باید اینجا بالاخره یک تعیین وظیفه‌ای بکنه. علم اصول وقتی هست ادله قطعی نیست، ادله ظنی هم فحص کردیم دسترسی نداشتیم، اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا باید مراجعه کنیم به قواعدی که برای شاک متحیر قرار داده شده، حالا یا شرع قرار داده یا عقل میفهمتش، بهش میگن اصول عملیه. به این قواعد که وظیفه رو تعیین میکنه. شما در ادله میگید ببینید مثلا شرب توتون حکمش چیه؟ شرب توتون مثل تدخین دخانیات حکمش چیه؟ در کتاب میگردید، در سنت میگردید، میبینید چیزی پیدا نمیکنید. اینجا اصل عملی میاد. درست؟ یا مثلا در مورد حرمت لحم حمیر، گوشت الاغ، شک میکنه کسی حرام خوردنش حرام نیست، میگرده. ممکنه گاهی موقع ادله پیدا میکنه ولی ادلهش مجمل است، در مجملات هم میایم سراغ اصول. نماز جمعه واجب بوده، الان شک داره نماز جمعه واجبه یا نه، اینجا میره سراغ استصحاب، مثلا استصحاب میکنه وجوب نماز جمعه رو. به هر حال از اصول عملی باید استفاده کنه. خب حالا پس تعریف این اصول عملیه و حاجت به آنها روشن میشه. تعریف اصول عملی چیه؟ اصول عملی رو دقت بکنید، اینو مکرر اشاره کردم. اصول عملیه مساوی است با احکام. احکام مهم ها، احکام شرعی یا عقلی، حکمند. البته اینا اصول عملیه که ما در علم اصول بحث میکنیم، اینا احکام اصولی هم مثل وجوب نماز جمعه نیست. یکی میگه احکام مثل وجوب نیست، وجوب نماز جمعه مثل حرمت ربا نیست، ولی اینا یه سری احکامی هستن که با واسطه اینها وظیفه شک مشخص میشود. به عبارت دیگه حکم شرعی درست شد؟ میدونید دیگه خب چی میخواد؟ موضوع میخواهد. موضوع چیه؟ موضوع شک هست. شک، کسی که شک میکنه حکمی دارد، این حکم رو بهش اصول عملیه میگن. اصول عملیه نیاز ما هم بهش معلومه دیگه. نیاز ما هم از چه جهته؟ از این جهت که دلیل قطعی وجود نداشته، دلیل ظنی وجود نداشته. باید ببینیم که وظیفه ما در مقابل مولا چیست. حالا یه نکته تذکر بدیم. ببینید ما شک رو که موقع در منطق بحث میکنیم بهش میگن در حقیقت احتمال 1/2 یا هم 50%، این شک منطقیه. اما یه وقت در اصول بحث میکنیم، در اصول بحث میکنیم میخواد شک منطقی باشه، میخواد ظن باشه، میخواد وهم باشه. به عبارت دیگه ما همه اینایی که توش احتمال وجود دارد رو، چه احتمال مساوی که بهش میگیم شک منطقی، چه احتمال راجح که بهش میگیم ظن منطقی، چه احتمال مرجوع که بهش میگیم وهم منطقی، همه رو شامل میشه. لذا ما شکی که میگیم در اینجا شک اصولیه. همینم شده موضوع اصول عملیه، همینم موضوع اصول عملیه. پس اینم یادتون باشه. لذا بعدن ما به این شک تو اصول بهش میگیم شبهه، هم بهش میگیم. پس شک اصولی با شک منطقی فرق میکنه. شک اصولی اعمه. گاهی موقع به جای این احتمال که گفتیم میگن عدم علم، لا یعلم، غیر معلوم، شبهه، شک اصولی، اینا همه با هم دیگه یک معناست و موضوع هم هست برای احکام شرعی یا عقلی که در حقیقت حالت مکلف هم میخواد مشخص بکنه. دقیقا هم میشود اینو بخونیم تا بعد بریم سراغ مجاری اصول عملیه انشاءالله. قسمت 5/4 الاصول العملیه و مجاریها. اذا واجه الفقیه واقعتا، اگر فقیه با واقعی مواجه بشود، و فحص ان حکم الواقعی فی الشریعه، فحصم بکنه از حکم واقعیش در شهر فحص بکنه. اما ان یحصل له القطع بهی، یا قطع حاصل میکنه به اون حکم واقعی، و اما ان یطلع علی عمارت معتبرت علیه، یا وقتی اماره معتبری پیدا میکنه، ظاهری، خبر واحدی، اجماع منقول معتبری پیدا، و اندازن برق غایته المطلوبه، به غایت مطلوب خودش میرسه. چی؟ من مراحل الاستنباط، به مرحله است، به اون مرحله است استنباط رسیده. ببینید این چیزی که الان دارم براتون میخونم چند خط به یک معنای به قول امروزی روند نمای استنباط است. حالا میخوان اسمش دارن الگوریتم، که این الگوریتم کار هر کسی نیست طراحیش. بعضی فکر کنم همین درس بخونن که این فقیه مجتهدی بود، چون ریزکاری خیلی زیاد داره، بعضی از این روند نماها رو درست کردن اینا صحیح نیست. که فقیه اول با چی مواجه میشه؟ اگر مثلا فرض کنید که این دلیل براش حاصل شد وارد مرحله بعد میشه، اگر نشده باشه وارد کدوم خونه میشه، از اونجا باید کجا بره. دقت که این یه مسئله داره، نمیخوام واردش بشم، ولی اجمالاً این مسلم است که فقیه مسیر داره و به یه غایتی میرسه، از یه مبدأ شروع میکنه، یه ورودی داره، یه پردازش داره، یه خروجی داره، اینش مسلمه. اما اینه که ورودی لزوماً کجاست درست شد و پردازش به چه کیفیتیه، تا ما به چه خروجی هایی برسیم که آیا یه خروجی داریم یا چند خروجی داریم، اینا بحثای مفصلیه. ولی بذر فکرش همینجاست که دارم باید نمیتون کنم. یعنی کعنه مثلا فرض کنید که فقیه وقتی مواجه میشه با چی؟ مواجه میشه با مسئله، مواجه با مسئله، یا چی داره؟ دلیل بگید قطعی داره، یعنی دلیل قطعی داشته باشه به حکم میرسه، یا چی؟ یا بله یا نداره. اگر نداشته باشد درست شد، اگر نداشته باشه، یا خدمت شما عرض کنم که اماره معتبره داره ها، یا خدمت شما عرض کنم که اماره معتبره نداره. اگر اماره معتبره داشته باشه ها به حکم میرسه، اما این کافی نیست، به خاطر اینکه باید معارضم وجود نداشته باشه. یعنی پس اینجوری میشه، یعنی یا حکم به دست میاره بدون معارضه در ادله مثلا، یا با معارض، نه هر کدوم راهی داره. اگر اماره دلیل قطعی نداشت و اماره معتبرم نداشت و درست شد اینجا، و یا اماره معتبر داشت اما مبتلا به معارض بود، میاد سراغ اصول عملیه. درست؟ حالا این روندی که دارم براتون میگم خیلی سریعه و الا بسیار جزئیات مختلفه و مبانی هم مختلفه، نمیشه طراحی این روند رو یک مبنا کرد. دقت فرمودید؟ یعنی اصلا ممکنه توی دیگه‌ای بشه تصور کرد و فکر کرد و اینا. ولی خب حالا می‌خواستم بگم که این هم یه سهلیه، ممکنه بعضی بخوان سلیقه‌شو داشته باشن که اینو مثلا الان تعبیرش کنم به یه روند، ولی جزئیاتی داره، لذا حتما باید با فقیهی مرتبط بشید تا اینو بهتون بگید چیکار بکنید، الا شما به این سادگی نمیتونید روندا رو تشکیل بدید و تشخیص بدید. علی کل حال و اندازن بلغ غایته المطلوبه من مراحل الاستنباط و ما توفر کل منهما، توفر یعنی وجود پیدا کنه، وجود پیدا کنه کل من، کل منهما، کل منهما یعنی از این دلیل قطعی و دلیل ظنی، یثبت تنجیز و تعزیز، تنجیز ثابت میشه و تعزیز ثابت میشه به نسبت الی حکم واقعی، یعنی یا منجز حکم واقعیه یا نسبت حکم واقعی معذره، بر اساس اون چیزی که در قطعا خوندیم که اصابه به واقع کرد منجزه، اصابه به واقع نکرد و در واقع حکم الزامی بود معذره. ولو لم یحصل اگه حاصل نشد لهو برای فقیه قطع، اون هیچ قطعی حاصل نشد، ولم یطلع، قطع به چی؟ قطع به حکم واقعی ها، ولم یطلع علی عمارت، اطلاع بر اماره معتبره ای هم پیدا نکرد، امارت معتبره یبقا متحیرا، متحیر میماند و شاکن فی مقام العمل، میگه من عملا چیکار کنم. ببینید دیگه، یعنی من راه کشف واقعا به نحو قطعی یا به نحو ظنی دیگه تمام شد، بسته شد، نتونستم کارو بکنم. خب عملا چیکار بکنم در اینجا؟ وظیفه عملی، لذا میگن اصول عملیه وظیفه عملی رو مشخص میکنه، و حین ازن یرجو الی قواعد تعین وظیفته، رجوع میکنه به یه سری قواعدی که تعیین وظیفش میکنه. تو سما بالاصول العملیه، بهش میگن اصول چی بفرمایید؟ عملیه بهش میگن. تو سما بالاصول العملیه، دقت فرمودی؟ برخی خواستن به اینو بگن ادله عملی. اگه وقت جای خوندید ادله عملی، بدونید مرادشون اصول عملی، ولی عبارت خوبی نیست، چون اصلا دلیلیت نداره، اینا احکام هم. اصول عملیه ادله نیستن اساسا، اینا خودشون احکام هم. اگه دلیل باشه و دلالت داشته باشه، کشف داشته باشه، اصول عملی فرض اینه که اصلا کشفی ندارند. دقت فرمودید چی شد؟ اینو فراموش نکنید. حالا لذا اینو یه خورده تذکر میدم که معلوم بشه. ببینید ما در اماره دلیل داریم بر اعتبار یک دلیل، مثلا بگیم سیره عقلا دلیل است بر اعتبار یک دلیل که خبر واحدی، یعنی خود خبر واحدی قول زهرا باشه کاشفه، بعد این کاشفه رو یه کاشفه قطعی به نام سیره عقلا اومده معتبرش دانسته، میشه دلیل بر دلیل داریم. اما در اصول عملیه دلیل داریم بر چی؟ بر اعتبار حکم، نه بر اعتبار دلیل. یعنی مثلا عقل ما میگه قبح قابل بیان، میشه براعت، درست؟ عقل میشه چی؟ میشه دلیل بر چی؟ دلیل بر ترخیص یا دلیل بر براعت. مثلا روایات استصحاب مثلا میشه چی؟ میشه دلیل بر خود استصحاب. لا تنقض الیقین که مثلا به عنوان روایت استصحابه میشه، این معدای این روایت که حرمت نقض حالت سابقه است یا وجوب بنای بر حالت سابقه، این میشه استصحاب. ولی خود استصحاب که دلیل نیست، خود استصحاب حکمه، براءت حکمه، احتیاط وجوب. عرض کنم خدمت شما که مثلا فرض کنید که اخذ به طرفینه در شبهه وجوبیه، مثلا تأخیر یعنی جواز اتیان به احدهما یا وجوب اخذ به احدهماست. این یاد بگیر، این که در کتاب گفتیم اصول عملی احکام عقلیه یا شرعیه نکته داره، یعنی میخوام بگیم اصول عملی ادله نیستن، هرچند ادله دارند. بذار تعبیر ادله عملی دلیل تمامی نیست. تعریف اصول عملیه و الحاجت الیها، اصول عملیه و حاجت به اینها، چه نیاز اصول عملی هست. الاصول العملیه تو هی احکام عقلیه او شرعیه تثبت به حسب حالات شکل مکلف فی الواقع. اصول عملیه احکام عقلی هستند یا احکام شرعی هستند. یعنی میتونید اینجا داره نشون میده به شما که ما اصول عملیه عقلی داریم، مثل چی؟ مثل براءت عقلی. یا شرعی مثل چی؟ مثل استصحاب مثلا، که ثابت هستند به حسب حالات شک مکلف در واقع. یعنی وقتی مکلف شک در واقع میکنه، این به حسب حالات شک مکلف در واقع یعنی موضوع این حکم. دقت کردی؟ احکامی هستند برای چنین موضوعی. کدوم موضوع؟ مکلف شک در واقع. و انما یرجع الیها، به اینا مراجعه میشود، به این اصول عملیه، بعد الفحث و الیأس عن ظفر بالعدلت القطعیه و بالذنیت المعتبرت علیه. رفتن سراغ اصول عملیه بعد از اینکه ما دلیل قطعی یا ظنی نداریم، درست شد؟ یعنی رفتیم دیم عدل قطعی نداریم، عدل ظنی نداریم، بیریم سراغ اصول عملیه. وقد اتصفت هذه الاصول بالعملیه، این اصول متصف شده است به عملیه، نه علمیه. نمیگن اصول علمیه، میگن اصول عملیه. چرا؟ لأنها، چرا که این اصول، انما اصبحت احکاما، اینا احکام هستن لمقام العمل. یعنی فقط تو مقام العمل شما بهش عمل میکنید، چیز دیگه نیست، کشف نمیکنه. من دون ان یکون لها، بدون این که لها یعنی برای این احکام چی داشته باشه؟ شأن فی الکشف عن الواقع، شأن کشف از واقع نداره. به همین اصلا خیلی هم واضحه، چون احکام خود که کاشف نیست، خود خودش مکشوفه، خیلی واضحه، درست شد؟ این به خلاف اماره. اماره چیه؟ شأن کشف از واقع داره، مثل قول زهرا. درست.
ولیس المراد بالشک، مراد از شک هنا، هنا که میگیم یعنی در بحث اصول و در اصول عملیه، مراد ما نیست خصوص شک به معناه المنطقی، به معنای منطقیش نیست، ای تصاب طرفین، یعنی تصابی دو طرف، بل معناه، بلکه معناش عدم و احراز الواقع بالعلم بل امارت المعتبر است، بلکه معناش اینه که واقع احراز نمیشود به علم، درست شد؟ یعنی معناش عدم احراز واقع است، یعنی احراز نشده واقع به علم و اماره معتبر، یعنی احراز واقع نداری، غیر محرزه، به عبارت دیگه بفرمایید غیر معلومه، علم نیست اماره هم نیست، غیر معلومه و غیر علمیه، نه علم داری نه علمی، یعنی نه علم داری نه اماره، ما منظورون اینه. فیشمل ظن غیر المعتبر ایدن، ظن غیر معتبر هم شامل می شود. ظن غیر معتبر چیه؟ همینه که شما یه قسمت ازش گذشتی. امارات غیر معتبر مثل قیاس و مصالح مرسله و استحسان و اینها که ما معتبرش نمی دونستیم، در مواردشون وقتی دلیل قطعی نداریم، دلیل دیگه ظنی نداریم، در مواردی که اینا انجام میشه ما قبول نداریم، مراجعه میکنیم به چی؟ اصول عقلی. حالا اگر معارض شده باشه چی؟ معارضم به منزله چیه؟ به منزله نداشتن دلیل دیگه، چون دلیلی که معارض داره مثل خبر واحد معتبری داریم، یه خبر معتبر دیگه هم در مقابلش داریم، تعارض شد، پس ما بازم درست شد دلیل معتبری بر واقع نداریم، چون خبری که مبتلا به معارضه اعتبارش ممنوع میشه. و قد یعبر عنه فی المصطلح الاصولی به شبهته ایزن، به شبهه هم میگن، که انشاءالله اولین تقسیمات شبهه همین شبهه که اینجا دیدیم، در قسمت بعدی نگاه کنید تقسیم شبهات، درست شد؟ موضوعات اقسام شبهه رو بکنیم. این شبهه که داریم میگیم درست شد؟ وهی التی یجری فیها الاصل العملی، شبهه اونیه که اصل عملی در آن جاری میشود، پس شبهه میشه مجرا، اصل عملی میشه جاری، لذا شبهات میشن مجاری، اصول عملی میشن جواری. در حقیقت اگر بخواید ملاحظه بکنید، اصول عملیه احکامی هستن که موضوعشون همین شبهه هست، تمام شد. ولی اصول العملیه التي يبحث عنها في علم الاصول، اصول عملیه‌ای که در علم اصول ازش بحث میکنیم، این التي يبحث انها فی علم الاصول قیدش قید احترازیه، یعنی ما اصول عملیه داریم که در علم اصول بحث نمیشه، مثلا اثبات و صحه در علم اصول بحث نمیشه، کجا بحث میشه؟ در فقه بحث میشه، یعنی که میشه در قواعد فقه، در بهش میگن قواعد فقهی، اصل عملیه ولی در اونجا بحث میشه. ما اون قواعدی که اصول عملیه که در علم اصول بحث میکنیم که میدونیم چیه دیگه، چه خاصیتی باید داشته باشه که ما در علم اصول بحث میکنیم، دو تا خاصیت داشته باشه در علم اصول بحث میکنیم، یک شأنیت جریان در کل فقه داشته باشه، دو در شبهه حکمیه هم جاری بشه که رو بعداً ان شاء الله اشاره خواهیم کرد، چون شبهات موضوعیه به درد علم اصول نمیخوره، ما شبهات حکمیه رو بررسی میکنیم، قواعد شبهات حکمیه. درست تا اینجا؟ با این دو قید که گفتیم، اصول عملیه که در علم اصول بررسی میشه چهار تا است. یعنی دیدی شما اینم این اربعتون هم بهش میگن حسش استقراییه، یعنی شما دیگه غیر این چهار تا پیدا نمیکنید، نه اینکه نشه تصور کرد و بگردید نیست. درست؟ الاول اصل البراءه، الثاني اصل الاحتیاط، الثالث اصل التخییل، الرابع اصل الاستصحاب. به جای اصل میتونیم چی بزنیم؟ اصل بعد یه لفظ جداش بزنیم، چی بزنیم؟ حکم البراءه، حکم الاحتیاط، درست؟ حکم التخییل، حکم الاستصحاب. درست شد؟ چی کار کرد؟ پس اصول عملی احکام. اما بریم سراغ مجاری اصول عملیه. این مجاری رو دقت بکنید، اگه دقت کنید ساده، دقت نکنید شکل نمیگیره، ساختمان و ساختار اصول عملیه شکل نخواهد گرفت در ذهنتون. این صفحه که پیش روی شماست که مجاری اصول عملی است، ساختار در حقیقت همین مباحث اصول عملی است.
همین چهار قسمی رو که گفتیم، همین چهار نوعی رو که گفتیم، همینجا هست. دقت فرمودید؟ ببینید دیگه ما از این به بعد قرار شد اون شکه بگیم چی؟ شبهه دیگه ها؟ شبهه. شبهه یه وقتی هست حالت سابقه ندارد، یعنی حکم سابقه اون فعل مشخص نیست. الان شما در مثلا فرض کنید وقتی در استعمال دخانیات شک میکنید در شرب توتون، خب شک داریم شارش چه حکمش چیه؟ حرمت داره، کراهت داره، اباحه داره، درست؟ چون احدی قالب وجود نیست. این خدمت شما عرض کنم که مواجه میشید با این، آیا شما حکم سابقش رو میدونید در زمان امام علیه السلام حکمش چی بوده؟
نه.
اصلا موضوع مشابه چه قیاس؟ ما کجا هستیم؟ با خودش مواجه شدیم. نداشتیم مثلا فرض کنید در اون زمان، خب پس حالت سابقه نداره. اما رو دقت کنید، شما شبهه میکنید نماز جمعه در عصر غیبت واجب یا واجب نیست، میگی نه این حالت سابقه داشته، در زمان معصوم نماز جمعه خونده میشده علیه السلام، فرق میکنه. یا شبهه حالت سابقه نداره، یا شبهه حالت سابقه داره. یه مثال موضوعی بزنم، یه وقتی شما لباس رو شستی طاهر پاکیزه تا شک میکنی بهش خون اصابت کرد یا اصابت نکرد، این حالا سابقه داشته طهارت، حالا چیکار کردی؟ شک کرد. اما یه وقت لباسی داری نمیدونی اصلا از اول تمیز چی طاهر بوده یا نجس بوده، رفتی مثلا بازار خریدی نمیدونی حالت قبلش چی بوده، یا کردی تو روزخونه درش آوردی، یا نمیدونی چی این رو که ممکنه حالا قبلی نجس بوده دست شما رسیده، درست شد؟ پس شبهه یه وقت حالت سابقه رو میدونیم یا حالت سابقه رو نمیدونیم. اگر حالت سابقه را بدانیم این انشاءالله میاد، میگن اینجا مجرای اصل استصحابه. البته بعدن هم میگیم این مسئله رو، باید حالت سابقه هم یه جوری باشه که ملاحظه کرده باشه شارع این حالت سابقه رو، یعنی بگه بله من اینجور حالت، یعنی هر نوع وجود هر نوع حالت سابقه هم کافی نیست، باید یک حالت سابقه باشد که شارع به او اعتبار داده باشه، درست شد؟ که اینم اشاره بعدن تو استصحاب میکنه اشاره بهش میکنه. اما اگر حالت سابقه نداشته باشه شبهه، پس حالت سابقه داشته باشه میشه چی؟ مجرای استصحاب. اما اگر حالت سابقه نداشته باشه، خوب دقت کنید، پس ما این شکل رو میگفتیم یا حالت سابقه دارد که بعدن میگیم این میشه مجرای استصحاب، یا ندارد. اگر شبهه ما حالت سابقه نداشته باشد، درست؟ این خودش دو حالت داره. یه وقت هستش که مقرون به علم اجمالی نیست، یه وقت مقرون به علم اجمالی هست. ببینید یه وقت میگید من با این شی مواجه میشم نمیدونم این مثلا نجسی یا نجس نیست، که ازش اجتناب بکنم، حالت سابقه هم نداره، علم اجمالی هم نداره، این میشه چی؟ این میشه مجرای براءت. حالت سابقه ندارد، مقرون به علم اجمالی هم نیست، مثل شرب توتون، مثل استعمال دخانیات. حالت سابقه ندارد، مقرون به علم اجمالی هم نیست، بهش میگن شبهه بدویه اینجا. اما یه وقت اینطور میشه، دقت کنید، یا شرب توتون حرام است یا چی؟ یا خوردن گوشت خرگوش مثلا، علم اجمالی میاد تو کار. حالا سابقه هم نداره، یعنی نه خوردن گوشت خرگوش فرض کنید ما حالا سابقه شو میدونستیم چیه، و نه شرب توتون، ولی علم اجمالی میاد وسط. اینو بهش میگن شبهه مقرون به علم اجمالی. اساسا یادتون باشه شبهه یا بدویت یعنی مقرون به علم اجمالی نیست، یا مقرون به علم اجمالی شد، درست؟ حالا اگر شبهه ما حالت سابقه ندارد و مقرون به علم اجمالی نیست، مجرای براءت. مثال بزنیم براش، دو تا مثال میزنیم. شک دارید که آیا تدخین استعمال دخانیات حرام یا حرام نیست، میگید حالا سابقه که نداره، یک علم اجمالی هم توش نیست. یه مثال دیگه بزنیم. دعا موقعی که شما هلال ماه قمری رو میبینی واجبه یا واجب نیست؟ به ماه رو بکنی و دعایی بخونی متضمن برای اینه که رب بکن ربی دعا داره، واجبه بخونیم این دعا رو؟ میگیم حالا سابقه که ما نمیدونیم وجود داشته یا نه، علم اجمالی هم نداریم. اینجا مثل شک در حرمت شرب توتون، اینجا شک در وجوب دعا کردیم. اون مثال برای حرمت، این مثال در برای وجوب، هر دو مجرای براعت میشن. اما این وقت نه، شما حالت سابقه نداری ولی شبهت علم اجمالی وجود داره. مثل اینکه میدونی در روز جمعه یا باید نماز ظهر بخونی یا نماز جمعه بخونی، خب میشه علم اجمالی به یک وجوبی داری، به یک وجوب نمازی داری. یا میدونی باید از این ظرف اجتناب بکنی یا از اون ظرف، مثلا یا این ظرف قصبیه یا اون ظرف قصبیه، بالاخره از یکی دو باید اجتناب بکنی، اینجا علم اجمالی وجود داره. اگر علم اجمالی بود یا امکان احتیاط هست، با امکان احتیاط یا بدون امکان احتیاط، اگر امکان احتیاط هست میشه مجرای احتیاط، اگر بدون امکان احتیاط بشه میشه مجرای تخییر. حالا یه مثال هم بزنیم برای شبهه‌ای که علم اجمالی داریم اما نمیدونیم که خلاصه علم اجمالی داریم، یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی، اما نمیتوانیم هر دو رو با هم دیگه انجام بدیم، امکان احتیاط نداره، چون احتیاط اینجوریه دیگه، مثلا نماز ظهر و نماز جمعه رو هر دو رو میخونیم، بعد تو نماز جمعه دیدی تا نماز جمعه تمام میشه زودی بلند میشه یه چهار رکعتی نمازش میخونن، ظهر میخونن، خونه احتیاط بکنن، این امکان احتیاط دارن، علم اجمالی به نماز دارن، احتیاط میکنن. اما یه وقتی از احتیاط ممکن نیست، مثل دفن کافر، یه کافر یه جایی هست ما نمیدونیم اینو باید دفنش بکنیم که با گندش راحت بشیم یا نه باید رهاش بکنیم، به خاطر اینکه کافر احترام نداره اصلا، بلکه دفن کردنش موافق چیه؟ موافق با احترام میشه و احترام به کافر حرام است مثلا. پس یا دفن کافر وجوب داره یا دفن کافر حرمت داره. خب بین این دوتا که شما نمیتونید احتیاط بکنید چیکارش کنید؟ بالاخره دفنش بکنید یا دفنش نکنید؟ کار نمیتونید بکنید، بگیم نصفشو بکنیم تو خاک کافی نیست، این دفن کافر نشد که، نگفتن نصف کافر، کافر رو یا دفن کنیم واجب است یا دفن کردنش حرام است، دو تا کارو نمیتونی با هم دیگه انجام بدی. اینو بهش میگن مجرای تأخیر، به اینا میگن دوران بین محذورین، چه مجرای تأخیر آزادی هر کدوم خواستی که حالا بعدا میرسیم اینجا میگیم اینجا هم براءت میتونیم اجرا کنیم، حالا میرسیم ان شاء الله. یاد گرفتید چی شد؟ پس یک بار رو هم دیگه مجاری رو بررسی کنیم، شبهه یا حالت سابقه دارد یا ندارد، اگر داشته باشد مجرای اصل استصحابه، اگر شبهه حالت سابقه نداشته باشد یا مقرون به علم اجمالی نیست بهش میگن شبهه بدویه یا بدعیه، درست شد؟ یا مقرون به علم اجمالی هست، اگر مقرون به علم اجمالی نباشد مجرای براءته، اگر مقرون به علم اجمالی باشد یا احتیاط امکان دارد یا ندارد، اگر احتیاط امکان داشت احتیاط، اگر نداشت براءت، چی تخییره؟ اگر نداشت احتیاط امکان نداشت تخییره. علم اجمالی با امکان احتیاط احتیاطه، بدون امکان احتیاط تخییره. پس چهار تا اصل معلوم شد چطور در حقیقت کجاها جاری میشن. حالا ممکنه شما یه چیزی بگید، بگید شما گفتید که این اصول که استقرایی بود چهارتاش، اینجور که شما حذف کردی حذف عقلی بود، حالا سابقه ندارد دارد، اونی که ندارد یا محروم علم اجمالی نیست یا هست، اگه هست یا امکان احتیاط هست نیست، اینا همش حاصل بین وجود عدم بود، حذف بین وجود عدم حذف عقلیه. جواب اینه که بله، مجاری حسب عقلی دارن، اما اصول عملیه استقراییه. یعنی شاره میتونست برای یکی از این مثلا فرض کنید که مجاری یه اصل دیگه هم قرار بده، ما دیگه فرض کردیم غیر از این اصول پیدا نکردیم،
مجاری حصر عقلی است، اما جواری حصر استقرایی است.
خب مجار الاصول العملیه، ان شبهه فی الحکم الشرعی اما ان لا تلاحظ فی هل حالت السابقه، یا حال سابقه توش ملاحظه نمی شود، و اما ان تلاحظ، اما ان تلاحظ فیها، یا ملاحظه حال سابقه می شود. والاولو، والاول یعنی چی؟ یعنی اونی که لا تلاحظ فیه الحال سابقه، حال سابقه توش ملاحظه نشده. این ملاحظه نشده یعنی معتبر نشده. این خودش دو حالت داره، یا اصلا نداشته، یا اگه داشته ملاحظه هم نشده. این لا تلاحظ باید بگیم دو جوره، یعنی یا حالت سابقه نداشته، یا اگر داشته هم شارع ملاحظهش نکرده، ملغاش کرده، کلم یکونه. مواردی هست حالا سابقه داره اما شارع ملاحظهش نمی کنه. حالا این مثل کجا؟ خدمت شما عرض کنم که اینو انشاءالله در استصحاب بهش می رسیم، اینجا الان بخوام بگم این مقدار زوده. و اما ان تلاحظ فیها، یعنی که ملاحظه شده فیها، فیها یعنی در حالت سابقه. و اول یعنی اون که ملاحظه نشده الا ثلاث حالات. الاولا ان تكون شبهه غیر مقترنه، غیر مقترنه بالعلم الاجمالی، شبهه مقترنه به علم اجمالی نیست، به الزام شرعیه، که علم اجمالی به الزام، این به الزام متعلقش علمه، علم اجمالی به الزام توش نیست. یعنی ما یک امر الزام که گفتیم، الزام دو تا حالت داره دیگه ها، الزام شرعی اول کتاب اساس اگه خاطرت باشه درست شد، از همین چاپایی که ملاحق داره، در قسمت دوم صفحه اول قسمت دوم صفحه 19 حاشیه نوشتیم وجوب و حرمت احکام الزامی است. برای چی اون اونجا نوشتیم؟ برای اینکه 300 صفحه بعد به دردت بخوره که اینجا بفهمیم، بدانی که چی؟ که علم اجمالی به الزام شرعی یعنی همون وجوب حرمت. یک علم به وجوب حرمتی نداری، شبهت مقرونه به علم اجمالی، به یه وجوبی یا حرمتی یا احد هما نیست. و یقال له شبهه البدویه، به شبهه بدویه میگن. و هاذی مجرا اصل البراءه، مجرای اصل براءت از چی بود؟ معنای از چی بود؟ حکمه. و معناها ترخیص، ترخیص حکمه، فی مخالفت تکلیف الزامی المشکوک فی، یعنی شارع به تو ترخیص داده در مورد تکلیف الزامی که شک بشود فیه، فیه یعنی در اون تکلیف شک شده باشد. چون میدونی چرا همین شربت توتونه که شما میخواهی بگی براءت لله عند الله حرام باشه؟ از کجا میدونی؟ میگی دست قید داری. ولی اگه حرامم بود اصل براءت شده برات، به قول چی میگم براءتت شده، براءت همین براءته، براءتت شده، براءت شده یعنی چی؟ یعنی اقام نمیشی، ترسوخ شارع یا به واسطه عقل یا خودش مستقلا بهت چی داده؟ براءت داده. کما ادار عرض کنم خدمت شما که شکه یا شک مکلف یا شکه فی وجوب دعا در رؤیت الهلال، موقع رؤیت هلال ما دعا بکنیم یا نکنیم، شک در وجوب دعا، این شبهه وجوبیه بهش میگن. او شکه فی حرمت تدخین، شک بشه در حرمت تدخین، اینو بشه شبهه تحریمیه. دو تا مثال زدیم که نشون بدیم همیشه شبهه وجوبیه، همیشه شبهه وجوبیه چی بشه؟ عرض کنم که اصل برات جاری کنیم، هم شبهه چی؟ تحریمیه. یه فعل هر دو تا رو داشته باشه، اون دیگه میره اونجا که علم اجمالی داشته باشیم به وجوب حرام، مثل دفت کافر میشه. ما الان فرض کنیم که علم اجمالی نداریم. خب بعد اینجا براءت جاری کردیم یعنی چی؟ یعنی میگیم که حرمت نداره تدخین، دعا هم وجوب نداره، این چه اصل براءت. از ثانیه ان تکون شبهه مقترنتن بالعلم الاجمالی بهی، علم اجمالی بهی، بهی یعنی به الزام شرعی داشته باشه، ما امکان الاحتیاط، و هاده این مجرا اصل الاحتیاط، این مجرای اصل احتیاط است. مثل اینکه شما میدونید هر اون مجرا اصل احتیاط تصور کنید، بگو یکی از دوتا مثلا زهر توش سم مهلکه، چیکار میکنی؟ هیچ کدوم نمیخوری، حتی یکیش هم نمیخوری، سم مهلکه میشه مجرا احتیاطه، حتی یکیش هم مجرا احتیاطه، دقت بکنه اینو بعدا میرسیم انشاءالله. و معناها لزوم و تحفظ علی الواقع، تو باید حفظ بکنی واقع، واقع چیه؟ واقع اینه که سم و مرتکب نشی، حالا تو در ما نحنفی الزام رو مرتکب
نشی به این صورت که اگه واجب ترک بکنی اگه حرام مرتکب بشی. لذا اگر شما هم نماز ظهر رو نخونی هم نماز جمعه نخونی حفظ باقی نکردی. اینجا میگه علم اجمالی میگه هر دوتا رو بخون. راحت کردی؟ اگر هم این انا و مرتکب بشی هم اون انا و مرتکب بشی، یکی از این دوتا اناها، یکی از دوتا ظرفات چیه؟ مثلا قصفیه، نجسه، واقعو حفظ نکردی، چون واقعو اگه میخواستی حفظ بکنی باید از هر دو اجتناب میکردی. کما اذا علم به وجوب صلاة فی یوم الجمعه و شک فی انها ظهر و قبل جمعه. ما میدونیم یه نماز در روز جمعه هست اما شک داریم که ظهر هست یا جمعه. او علم به حرمت استعمال احد الاناین، یا علم داریم به حرمت استعمال یکی از دو انا، درست شد؟ حرام است یکی از دو انا. اینجا بعد از هر دو اجتناب بکنی یادتون باشه. الان باز داریم دو تا مثال داریم، مثال اول شبهه وجوبیت، مثال دوم شبهه تحریمیه. در شبهه وجوبیه، در شبهه وجوبیه برای اینه که واقع حفظ بشه هر دو رو میاری، در شبهه تحریمیه برای اینکه واقع حفظ بشه هر دو رو ترک میکنی. اینا رو میگیم بعدنا، فعلا دارین فعلا ذهنتون آماده میکنیم. از ثالثا ان تکون الشبهه مقترنه به العلم الاجمالی، به شبهه مقترنه به علم اجمالی، بهی بهی یعنی به الزام شرعی، مع عدم امکان، ببین عدم خط بکشه، عدم امکان الاحتیاط، امکان احتیاط نیست، و ذالک کموارد دوران بین المحظورین، مثل دوران بین محظورینه، و هی مجرا اصل تاخیر. حالا محظورین یعنی چی؟ یعنی الزام به فعل و الزام به ترک، بالاخره هر دو با متوجه شده در یه واقعه، خب نمیتونم هر دو تا رو انجام بدم. کما اذا علم اجمالا به ان الکافر، اینکه کافر اما یجب دفنه او او یحرم، یا دفنش لازمه یا چی، یا واجبه یا حرامه. پس معنیش اینه که یا الزام شدیم به دفن یا الزام شدیم به ترک دفن، چون حرام باشه ملزمیم به ترک دفن دیگه. رسول الله کلام یعتی فی فصلهی، فصله یه در فصل اصل تأخیر میاد انشاءالله. الان علا کلامن که میگیم چی این علا کلامن؟ چون گفتیم حتی همینجا هم میشه اصل براءت جاری کرد، اینو بعدن میرسیم بهش، ولی فعلا شما بهش میگید اصل تأخیر، فعلا شما بهش میگید تأخیره، ولی بعدن علا کلامن میاد که اینجا برخی قائل به براءت هستن و ما اتفاقا میگیم براءت اینجا جاری میشود. یعنی میتونیم بگیم ما حکمی نداریم در اینجا ظاهرا، نه اینه که یکی از این دو حکم در اینجا واقعا برای ما ثابت است و ما نمیتوانیم امتثال بکنیم. این آثاری داره. از ثالثه این خودیم و ثانی، و ثانی یعنی چی؟ یعنی اون دومی که تلاحظ فیها، تلاحظ فیها یعنی حالت سابقه ملاحظه میشه درش، یعنی شبهه التي يلاحظ فيها الحاله السابقه، که حالت سابقه ملاحظه میشه توش. این چیه؟ و ثانی مجرا اصل الاستصحاب، اصل استصحاب است، روشو مجرا اصل استصحاب. و معناه، معنای اصل استصحاب چیه؟ وجوب العمل على طبق الحالت السابقه، یعنی طبق عمل سابقه، قبلا نماز جمعه واجب بوده، شما هم باید الان نماز جمعه چیکار کنی؟ بخونی، چون قبلا واجب بوده. این بهش میگن استصحاب نماز جمعه، استصحاب وجوب نماز جمعه بهش میگن. کما ادعاول مع ان صلاه الجمعه كانت واجبه في عصر ظهور الامام علیه السلام، مثل اینکه میدانیم که نماز جمعه در عصر ظهور امام علیه السلام واجب بوده است، و یشک فی وجوبا فی عصر غیبت علیه السلام، بعد ما شک داریم که در عصر غیبت امام علیه السلام هم آیا حکم وجوب نماز جمعه هست یا نیست. بگیم شاید نماز جمعه رو خود امام علیه السلام یا نواب خاص اقامه کنن، کافی نباشه نائب عام. میگیم چیکار کنیم؟ فن شک فی وجوبا فی زمان لاحق، شک در وجوب نماز جمعه در زمان لاحق مسبوق بالعلم بهی، این مسبوق شده این شکی به علم بهی، علم بهی یعنی علم به وجوب نماز جمعه در زمان سابق، فیه کم شرعن، اینجا شرعن حکم می شود به بقاء الوجوب فیه ظاهرن. میگیم اون وجوب سابق بگو انشالله ظاهرن اینجا موجود است. این هم چه قاعده چی؟ چه قاعده استصحاب. حالا این اجمال مسئله بود، توقع نداریم که اینجا همه جزئیات براتون بگیم، ادله و جزئیات این هر کدوم در باب خودش مطرح میشه. اما قبل از اینه که ما به این بابش بریم، باید اگر اجازه بدید قسمت بعدی رو، یه قسمت از کتاب اساس فعلا شبهات رو بشناسیم. اصلا ما بعداً بازم تفصیلی‌تر شبهات رو میشناسیم در دو قسمت دیگه، ولی فعلا باید شبهات رو بشناسیم، اصطلاح شناسی داشته باشیم، چون بعداً نیاز داریم به این قسمت بعدی ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج اهل الكرم.